نایب زودتر سقط نشه.
پناه میبریم به خدا.
بیا تو.
خانم گلها رو کجا بذارم؟
در رو ببند بیارش تو.
بله
خودم میذارمشون توی گلدون چینی سفیده.
قدرت خدا رو ببین چه کرده.
انگار با قلم و رنگ نقاشی کردن، خیلی قشنگه.
گل سرخ نشونه عشق واسه این عروس و دوماد. تو نفست حق مجدی، براشون از خدا سلامتی و خوشبختی بخواه.
الهیم من یه غیره اینم میتونم بخوام شازده خانوم.
هر پدر و مادری آرزوشون خوشبختی بچه هاست.
بله.
به خصوص آدم پاکدلی مثل سفرعلی که خودم دیدم چطور این دوتا بچه رو به دندون گرفت و با سختی بزرگ کرد.
خود تو هم کم به پای رشید نسختی بانو جان. ببینم سفرعلی، تو چرا سرحال نیستی؟ نکنه رفتن لیلی قصه دارت کرده؟
هی خانم جان این چه حرفیه؟ هر دختر و پسری یه روزی باید برن خونه بخت. چه بهتر که لیلی منم تو خونه رشید خان سفید بخت بشه. غم من اینا نیست.
پس چیه؟ خدا وکیلی شگون نداره شب عقد دخترت اینقدر تو هم باشی. جای این کارا برو یه دستی به سر و روی خودت بکش و آبی به سر و تنت بزن. امشب بعد عقد تو حرم میخواییم بریم کباب خورون.
بگم اونم همه دل و حواس مش سفرعلی پیش عباس باشه. آره؟
عباس؟ اون که سرش تو کار خودشه، اصلا معلوم نیست کی میاد کی میره.
خدا همه عزیزان ما رو حفظ کنه. عباس بچه دیندار خوبیه، من ازش راضیم، خدا هم ازش راضی باشه. فقط وقتی میره بیرون تا بیاد عمرم تموم میشه.
یه چیزایی از ارسلان شنیدم، انگاری سرش تو کار بزرگونه.
این ناراحتی منم همینه خانم جون.
میفهمم سفرعلی، میفهمم. اینا جوونن، درد بابا و ننه حالیشون نیست. خدایی هم خلج میگفت اوضاع اصلا خوب نیست. ولی تو نگران نباش، من به ارسلان میگم باهاش حرف بزنه. پا منبری هم که میره فقط مستمع باشه. تو جونی نداری، به خاطر باباش هم که شده باید احتیاط کنه.
بله
حالا هم سگرماهاتو وا کن و به فکر عروس پنجه آفتابمون باش. شب عقد لیلی رو باید خوش باشی.
چشم خانم چشم.
خدا خیرت بده سفرعلی، الحق که هم در حقشون پدر بودی هم مادر.
پردویس من و شما این هم رقم خورده خواهر. خدا شما رو هم حفظ کنه. اجالتن با اجازه.
برو به سلامت. برو به سلامت.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب و کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در کتاب شریف نهج البلاغه
پنجره‌ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا مجدنا سیدنا مولا الکونین و امامنا بالحق مولا المؤمنین و وارث المرسلین و امام المتقین
پنجره ای رو به نور به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید به شنوندگان محترم رادیو ایران، مخاطبان بزرگوار برنامه پنجره رو به نور. اوصاف قرآن کریم از منظر خطبه 176 نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین رو با هم مرور می‌کردیم. جلسه گذشته توضیح دادیم که حضرت می‌فرماید به واسطه قرآن از خدا درخواست کنید و قرآن رو برای خدای متعال فرا بگیرید، قرآن رو برای خدای متعال بخوانید، قرآن رو دستاویزی برای رسیدن به منافع دنیوی قرار ندید. بعد حضرت فرمود که اینو آگاه باشید، بندگان خدا با چیزی به مثل قرآن به خدا توجه نکردن، رو نکردین، اهمیت قرآن رو میرسونه. اما در ادامه حضرت یه جمله مهمی میفرماید، میفرماید که وعلم و انه شافع اون مشفع اون، قرآن شفاعت کننده ایست که شفاعت او پذیرفته خواهد شد.
آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته و سخنش تصدیق می‌گردد. آن کس که در قیامت قرآن شفاعتش کند بخشوده می‌شود و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است.
این خیلی نکته مهمیه که ما باور کنیم با یک کتاب زنده، با یک موجود زنده مواجهیم. با هیچ کتاب دیگری قابل قیاس نیست. با تورات، با انجیل، با کتاب دیگر، حالا من عامیانه‌شو بگم، کتاب فیزیک و شیمی و تاریخ و اینها، خب کتاب معمولا کتاب دیگه، یه چیزی بین خطوط نوشته شده، یه محتوایی در بین صفحات نوشته شده، یه اطلاعاتی به ما اضافه میکنه. قرآن یک موجود زنده است. قرآن معجزه پیامبر خداست و این زنده بودن قرآن رو ما در روایات فراوانی در آیاتی داریم. مثلا در عیون اخبار رضا آمده که امام رضا از پدرشون نقل میکنه، یه شخصی پرسید از پدر بزرگوارشون، یعنی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما، که چرا قرآن انقدر تراوت و شادابی اضافه میکنه موقعی که داریم منتشرش میکنیم، داریم مینویسیم، داریم مدارسه میکنیم. مدارسه یعنی داریم درس میخونیم، یاد میگیریم، یاد میدیم به هم دیگه در حین تعلیم و تعلم قرآن. سرش چیه که انقدر تر و تازه است؟ خب شما هر کتاب دیگر در نظر بگیرید، یه بار، دو بار، سه بار بخونید دیگه خسته کننده میشه. چرا قرآن با اینکه انقدر تکرار میشه ولی خسته کننده نیست؟ پاسخ امام کاظم علیه السلام خیلی درخور توجهه. لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان. خدا قرآن رو برای زمانی خاص نازل نکرده، در همه زمانها این کتاب تراوت داره و خدا قرآن رو برای مردمی به غیر از مردم دیگه نازل نکرده. فهو فی کل زمان جدیدون، در هر زمانی قرآن حرف برای گفتن داره، تراوت داره، جدید محسوب میشه، کهنه نمیشه، قدیمی نمیشه. و عند کل قوم غض الی یوم القیامه، نزد هر گروهی تا روز قیامت تراوت داره. این یک روایت بود. روایت دیگری مثلا در بهار الانوار داریم، مرحوم مجلسی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق فرمود ان القرآن حی لم یمت، قرآن زنده است که هرگز نمرده است. و انه یجری کما یجری اللیل و النهار، همانطوری که شبان روز جاری میشن، شبان روز هی با طول عمر بشریت جلو میان، قرآن هم همینطوره. و کما یجری الشمس و القمر، همانطوری که خورشید و ماه جاری هستند. و این اتفاق مخصوص زمان خاصی نیست، مثلا بگیم 1000 سال پیش فقط شب و روز داشتیم، الان دیگه شب و روز نداریم. می قرآن هم همینجوری جاری و ساری در زندگی بشریته.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی، پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
لذاست که امیرالمومنین در این خطبه می‌فرماید قرآن شفاعت کننده است که شفاعت او مورد پذیرشه. این نشون میده که قرآن یک موجود زنده است. دقائل مصدقون، گوینده است که گفته‌های او مورد تصدیقه، راست میگه. و و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه. هر کس این توفیق رو داشته باشه که قرآن روز قیامت درباره او شفاعت کنه، امکان نداره خدا دست رد به شفاعت قرآن بزنه. اینجا حضرت یه خطری که بر سر راه همه ما میتونه باشه رو میفرمان. خاطرتون باشه چندین جلسه گذشته گفتیم امیرالمومنین و پیامبر از کسانی که قرآن رو مهجور میکنن روز قیامت شکایت میکنن، هم در خطبه 17 نهج البلاغه بود، هم در آیه 30 سوره مبارکه فرقان بود. اینجا امیرالمومنین میفرماید قرآن هم از اینجور افراد شکایت میکنه. کسی که روز قیامت قرآن از او شکایت بکنه، خدای نکرده، شکایت قرآن هم مسموع خواهد بود. یعنی این شخص دیگه دفاعی از خودش نداره، چون قرآن گوینده است که مصدقون، هر چی بگه تصدیق میشه. و باز هم این معیت و همراهی قرآن و اطرت رو میبینیم چقدر قشنگ در تک تک روایات و آیات ما منعکس شده. همونطوری که امیرالمومنین و پیامبر از کسانی که قرآن رو طرد کردن، مهجور کردن، بیرونق دانستن، بیرونق کردن شکایت میکنه، میگه قرآن هم از اونا شکایت میکنه. خب واضح شفاعت قرآن برای کسانی است که اولا قرآن رو فرا گرفتن، برای قرآن وقت گذاشتن و به دانسته های قرآنی خود عمل کردن، و خدای نکرده شکایتش هم برای کسایی که بی‌اعتنا بودن، حالا یا قرآن رو یاد نگرفتن یا برای دنیا یاد گرفتن. حالا که صحبت از زنده بودن قرآن در آخرت شد، اینکه از عده‌ای شفاعت میکند، از عده‌ای شکایت میکند، امیرالمومنین در ادامه میفرماید روز قیامت یک منادی ندا میده که هر کسی که در دنیا اعمالی داشته، هر کشاورزی، تعبیر روایت اینه، در اون اعمال خودش، یعنی در اون بذرهایی که کاشته، مبتلاست، گرفتار عاقبت اعمال خودشه، مگر یه گروه، غیر حرفت القرآن، مگر کسانی که در این مزرعه دنیا، اشاره به اون روایتی که پیامبر فرمود از دنیا مزرعت الاخره، در این مزرعه دنیا بذر قرآن کاشتن، یعنی وقتش رو برای قرآن گذاشته. باز تاکید میکنم وقتش رو برای قرآن گذاشته به این معنی نیست نه سر کار رفته، نه دیگه کار مفیدی برای جامعه کرده، نه، یعنی قرآن رو یاد گرفته و به دانستهای قرآنیش عمل کرده و تمام روابط دنیویش، روابطش با محیط زیست، روابطش با خانواده، روابطش با خدا، روابط بین المللش در سطح جامعه، همه رنگ و بوی قرآنی داشته. همه مبتلای کارهای خودشونن مگر کسایی که قرآن کاشتن، یعنی با قرآن زندگی کردن، عامل به قرآن بودن. فکونو من حرثته و اتباعه، جزء کسانی باشید که در این مزرعه دنیا بذر قرآن میکارند که فردا از مشکلات روز قیامت رها باشید. حالا بهتر میفهمیم که چرا علامه حسنزاده آملی فرمود من در جوانی حافظه خوبی داشتم، تمام دواوین رو حفظم، دیوان شعرا رو، ای کاش یکی بود به من میگفت تو که جوانی حافظه خوبی داری قرآن حفظ کن، من این حسرت بزرگ رو با خودم حمل نکنم. امام راحلمون اواخر عمرش فرمود اگر خدا عمر دوباره به من بده من خیلی روی قرآن وقت میذارم. رهبر شهید ما یکی دو بار فرمود من حاضرم هر آنچه از امور معنوی دارم بدم حفظ قرآن رو بگیرم، که البته ایشون توفیق حفظ قرآن رو قبل از شهادت پیدا کرد. و علمای دیگه بر روایاتی که اینقدر به ما تاکید میکنن برای قرآن وقت بذاریم، یکی از اسرارش این فرمایش امیرالمومنینه. بماند ادامه این خطبه انشاءالله در جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
نیم نگاه.
سلام مردم عزیز ایران، میدونید که 8 شبه که ما درگیر هستیم با آمریکایی‌ها در حال هوای خلیج فارس. این خبر اوله، اما اون سمت در داخل امریکا که نگاه کنیم در دو سه روز گذشته احتمالاً شما هم خبرهای شنیده باشید، مخصوصاً بعد از اون مصاحبه جنجالی جی ویدنس معاون اول ترامپ که انتقاد کرده بود از اسرائیلی‌ها. دیگر بشنویم.
آنها به ما حمله می کنند و می گویند تحت نفوذ قطر یا دولت‌های خارجی هستند یا دستورهایم را از تاکر کارسون می گیرند. حرف‌های مزخرف بسیار زیادی مطرح می شود در حالی که من در واقع تلاش می کنم همان کاری را انجام دهم که رئیس جمهوری ایالات متحده از من خواست، دستیابی به توافقی که اهداف ما را محقق کند، ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و جریان آزاد نفت و گاز برقرار بماند.
ظاهرا ماجرا اینه که در داخل امریکا آقای جی دی ونس معتقده که لابی های اسرائیلی دارن تلاش میکنن که جنگ رو دوباره شعله ور کنن.
اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید بعضی اعضای دولت اسرائیل تلاش کردند با تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکا مخالفت ها با توافق پایان جنگ ایران و آمریکا را برانگیزد.
آقای ونس همونطور که گفتی با جو روگن مصاحبه کرده، یکی از پادکست های بسیار پرطرفدار در آمریکاست که بیشتر هم نسل جوانتر به اون گوش میکنن.
نتانیاهو که ساکت صداش در نمیاد، اما داخل امریکا اونها پشت صحنه به شدت فعاله. این حرفای جی دی ونس جنجالی بپا کرده. اول اینکه در عرف سیاست امریکا این نیست که دولت مردانشون نقدی به اسرائیل بکنن، حتی در این حد هم اینو بد میدونن. این کار ممنوع بوده که علیه اسرائیل اینجور حرفی زده بشه. جالبه که آقای وس گفته اسرائیلی‌ها حق دارن لابی کنن، این در سیاست امریکا مجازه و خب طبیعیه، اما برش هم گفته سیاستمداران اونا باید به منافع اسرائیل فکر کنن و من هم به منافع امریکا.
باید روشن بگویم که واقعا مشکلی ندارم اگر برخی عناصر در دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا با آن اختلاف نظر داشته باشند. حتی با تلاش برای اعمال نفوذ نیز مشکلی ندارم. دولت‌های خارجی همیشه می‌کوشند بر ایالات متحده تأثیر بگذارند. اسرائیل این کار را می‌کند و کشورهای دیگر نیز چنین می‌کنند. این بخشی از ماهیت روابط بین‌الملل است. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که آمریکایی‌ها، منظورم رهبران آمریکاست، اجازه دهند چنین نفوذی بر قضاوتشان و مواضعی که از آن دفاع می‌کنند تأثیر بگذارد. موضوع واقعا مرا ناراحت میکنه.
یعنی خیلی سعی کرده نقد و ملایم بگه، اما خب همین قدم سر صدا به پا کرده. نکته جالبتر این که ترامپ همون روزش به ایرانی ها فحش و بد و بیراه گفته بود که نابودتون میکنم از این حرفایی که همیشه میگه، اما آقای وست گفته بود بعد از گفتگو دفاع میکنم. حالا در داخل اسرائیل برخی معتقدن که این یک پیام جدیدی که بهشون میرسه.
گفتن این مسئله در چنین شرایطی، آن هم برای اولین بار که اسرائیلی ها دارن از یک مقام ارشد میشنون و نگرانشون کرده از این که میگوین، عنوان کردن این مسئله از سوی ونس داره یک چیزی رو به ما علامت میده و اون این هستش که ما وارد یک بحران و چالش با در واقع واشنگتن شدیم از نظر دیدگاه سیاسی. یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی ها میگوین که ما به هیچ عنوان مذاکره را نمیپذیریم، حتی اگر جنگ طولانی مدت باشد، و این جنگ طولانی مدت به ما این قدرت رو میده که در واقع بتونیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو کمتر بکنیم، بتونیم حتی به سرنگونی فکر میکنیم.
برخی هم اینو گذاشتن کنار صحبت‌های دموکرات‌های داخل امریکا، گفتن ظاهرا یه موجی داخل امریکا داره درست میشه از سیاستمداران که هم جمهوری‌خواهان داخلشن هم دموکرات‌ها. اینم یک سناتور دموکرات.
به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست و ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری میکنه. ترامپ اقتصاد جهانی رو به آشوب کشیده و در نتیجه اون آمریکایی‌ها با افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی آسیب می‌بینن. همچنین میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان صرف جنگی میشه که نه راهبردی داره و نه اهدافش روشنه. ما الان در بحرانی واقعی قرار داریم که ساخته خود اوست.
اما برخی میگن نه، نباید اینا رو جدی گرفت، این یک شو تبلیغاتی برای انتخابات 2028 بین دو تا بال آقای ترامپ که یکی آقای ونس و یکی آقای روبیو. طرفداران جمهوری خواه اسرائیل به خاطر این از ونس ناراحتن. این صدای یکی از حامیان جمهوری خواه است.
بیشتر کمپین انتخاباتی آقای ونس شروع شده برای سال 2028 و 100% خودش رو دارد در موضع میگذاره که با رقیب اصلش که آقای روبیو هست. آقای روبیو اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا دارد، دوست خیلی خوب اسرائیله، اعتقاد دارد که مردم ایران باید آزاد بشن، که از معماران این فشار اکثری و بعد از اون هم حمله به جمهوری اسلامی بود. آقای ونس اون برای قضیه است.
ما برخی معتقدم بالاخره موج ضد اسرائیل در امریکا کلید خورده.
این رو هم بد نیست بگم که این موضعی که آقای ونس داره الان میگیره، این موضع میشه گفت که خیلی داره رو میاد در آمریکا، دارن ازش صحبت میکنن، داره مد میشه که سیاستمداران حالا بتونن یک کمی فاصله بگیرن از اون حمایتی که همیشگی میکردن از کشور اسرائیل، دارن یه مقداری در مجلس نمایندگان آمریکا مثلا دموکرات‌ها یه سریشون یک بخش عمده‌شون رأی ندادن به لایحه حمایت و کمک به اسرائیل. این نشون میده که حالا در چپ و راست بالاخره اینها دارن به این میرسن که یک همچین اقداماتی هم بکنن.
ویژگی های این موج چیه؟ اول اینکه دانشجوها و نخبه های امریکایی در این باره نظر میدن. میدونید که جنبش دانشگاه های امریکا هم در اوج جنگ غزه فعال شده بود، یادتون هست؟ دانشگاه کلمبیا بود مرکزش و بعد به دانشگاه نیویورک و دانشگاه واشنگتن و پنسیلوانیا و خیلی جای دیگه رسید. تابستون دو سال قبل بود. این نشون دهنده تکثر سیاست وردی در امریکا هم هست که هر روز داره به ضرر اسرائیل میشه.
متعدد اینجوری نیستش که همه دولت‌ها مثل هم باشن، ترامپ و بایدن و اوباما مثل هم دیگه باشن. همین الان در دولت آمریکا شکاف بزرگی وجود داره در خصوص بحث ایران و این برمیگرده به سیاستمدارانی که تحت نفوذ اسرائیل هستن یا تو جیب اسرائیل هستن و سیاستمدارانی که نیستن، مثل جی دی ونس که حاضر نیستش که در واقع این جنگ ادامه پیدا کنه و فکر می‌کنه که تاثیرات ادامه جنگ بسیار زیاد هست برای آمریکا، برای مردم آمریکا، برای منابع آمریکا و می‌خواد که این جنگ تموم بشه.
یک ویژگی دیگه این موج هم اینه که به شدت جوانگراست، یعنی نسل جدید سیاست ورزان امریکا دارن به این سم میرن. اون نسلی که فکر میکرد اسرائیل مقدسه معمولا این سناتورهای پیرمردن، اما این جوانترها از این حرفا رو میزنن. این صحبتهای آقای صارمی کارشناس مسائل امریکا رو بشنوید.
اینها نگاهشون اینه که ما نباید اسرائیل به عنوان یک کشور، ما نباید براش هزینه بیش از اندازه انجام بدیم چون داریم به خودمون آسیب میزنیم، داریم برای خودمون هزینه. این نگاه با شدت تندتری الان در همین انتخابات فعلی، شما میخواییم بفهمین چه فضا داره تغییر میکنه، در همین انتخاباتی که الان تو آبان ماهه، قبلا خیلی از سناتورهای امریکایی و مجلس نمایندگان امریکا به حزب جمهوری خواه بودن و دموکراتان به همیشه با افتخار میگفتن که لابی صهیونیستی داره از ما حمایت میکنه، هزینه های ما رو میده، حالا آیپک یا الان چیکار میکنه؟ الان پنهان میکنن اینا، نمیگن که ما داره ازمون حمایت میشه.
هر چه هست یه موجی ایجاد شده که در امریکا بعد این قضیه که آیا سیاست اول امریکا درسته یا سیاست اول اسرائیل. خب میدونید که آقای قالیباف هم در توییتاش در وسط جنگ خیلی تاکید میکرد که سیاست اول اسرائیل داره امریکا رو اداره میکنه. البته که خب نباید توقع عجیب غریبی از این صحبت رو داشته باشم، اینو نگفتم که بگم حالا مثلا امریکا داره از اسرائیل جدا میشه، اما بالاخره بذر این ماجرا هم مفیده و جالبه و باید بهش اهمیت بدیم. شاید جالب همینجا باشه، اسرائیلی که در جنگ 12 روزه حمله اولو به ایران کرد و امریکا فقط دو تا عملیات کوچیک داشت و 12 روز فقط اسرائیل می‌جنگید و در جنگ رمضان دو تاشون با هم جلو اومدن، حالا کاری کرده که امریکا تنهایی داره با ایران می‌جنگه. اینم در نوع خودش جالبه. اونا دشمن ما هستن اما واقعا کارشون رو بلدن، حداقل بلدن امریکایی‌ها رو چطور بازی بدن.
ممنونم، خداحافظ.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين من ولدك. سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش به جواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دور دست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی ایران پدید آمد، انقلابی که از اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
اگر الان طلای و نقره بخری، بعدن حساب میکنی. تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی، ولی قسطی حساب میکنی. بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعدن حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
Oh,
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.